سه تا شاخصه داره مبعث. یک، معنویت، توحید. معنویتی که توحید و معاد، عدل، اینا همه ازش لاینفک. دو، عقلانیت. هیچ خرافه‌ای رو به نام اسلام نباید بذاریم به ما تحمیل کنن. جریان‌های اشعری و جریان‌های معتزلی و انواع اقسام نهله‌های کلامی در سده‌های و دهه‌های بعد از پیامبر اکرم آمد و توسط بنی عباس و بنی امیه ترویج شد، برای اینکه الهیات و اعتقادات خالص قرآنی و اهل بیتی رو از مسلمان‌ها بگیرن، یه چیزای دیگه‌ای به نام مذهب وارد ذهنشون بکنن و همین کارم کردن. انواع فرقه‌های کلامی و عقیدتی که عقاید غیر اسلامی و غیر قرآنی رو وارد ذهن مسلمان‌ها کردن. اومدی‌ها می آمدن می‌خواستن بگن که تسلیم در برابر حکومت بنی امیه رو توجیه بکنن، توجیه مذهبی. آمدن تفکر جبریگری رو ترویج کردن. جبریگری چیه؟ جبریگری اینه که انسان هر کار میکنه در واقع او نکرده، خدا کرده، بنابراین هیچ کس مسئول کاری که کرده و میکنه نیست. بعد نتیجه گرفتن که اگر ما حاکمان بنی امیه بر شما حاکمیم، برای که خدا خواسته، این قسمته، این تقدیر الهیست، خدا خواسته که ما بر شما حاکم باشیم، تقدیر الهیست. این تفکر ضد توحیدی، این تفکر ضد قرآنه. و لذا ائمه اهل بیت سلام الله علیهم، شما ببینین از امام سجاد علیه السلام تا امام حسن عسکری با تفکر جبریگری همشون مبارزه کردن. این همون جمله‌ایه که بعد از عاشورا وقتی زینب کبرا سلام الله علیها رو به عنوان اسیر آوردن، هم ابن زیاد در کوفه هم یزید در دمشق هر دو این جمله رو گفتن به حضرت زینب و به اسرا، برای که توجیه کنن جنایت‌های خودشونو. هر دوی جمله رو گفتن که الحمدلله که خداوند شما رو ذلیل کرد، ما رو پیروز کرد. یعنی خدا این کار رو کرد با شما، این تقدیر الهی بود، قسمت شما بود. که حضرت زینب سلام الله علیها برخاست و جواب داد که سپاس خدایی که شما را رسوا خواهد کرد، سپاس خدایی که با ما اون چی که در شأن کرامت ما بود کرد. بعد او گفتش که چطور بود اوضاع؟ حضرت زینب گفت خیلی قشنگ بود، ما رأیت الا جمیلا، از این زیباتر نمیشد. گفت این پروژه تمیز اجرا شد، همونیست که خودمون میخواستیم، قدم به قدم همین بود، ما همینو میخواستیم. ما میخواستیم در بدترین شرایط که از عاشورا بدتر و سختتر بگه نمیشه، تمیز و درست امتحان بدیم تا فردا مسلمانان و شیعیان و محبین ما نگن شرایط مشکل، امکانات نیست. شرایط هیچ کدومتون و هیچ کدوم از مسلمان ها در طول تاریخ بدتر از عاشورا نیست. اینا فرهنگیست که اهل بیت آوردن، دینی که عرضه کردن، دینی که ضد عدالته، دینی که ضد عقله، دینی که ضد توحید و معنویت و تقوا و دعوت به دنیاگرایی است. اینا ما اسلام‌های قلابی، اینا اسلام‌های قلابی هم، اسلام‌های قلابی که چند قرن تبلیغ کردن و تو ذهن خیلی از مسلمان‌ها کردن. چرا امروز مسلمان‌ها که به حکم قرآن باید عزیزترین جامعه، عزیزترین امت باشن، چرا اینقدر ذلیل هم؟ چرا ذلیل ما؟ مگه قرآن نمیگه که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین؟ مگه نمیگه؟ خب آیا خداوند دروغ میگه یا ما مؤمن نیستیم؟ یکی از این دو تاست دیگه. اگر جامعه اسلامی ذلیله، معنیش اینه که مؤمن نیست، چون قرآن و سنت پیغمبر دعوت کرده به عزت. اگر جامعه مسلمان ها جاهلن، بیسوادن، معنیش اینه که ما مؤمن نیستیم، برای که پیغمبر دعوت کرده به علم، علم. اگر جامعه مسلمان ها اهل تعقل و تفکر نیستن، اهل تقلیدن، اهل تبعیت کورکوران از رسانه ها، از همه چی هستن تو دنیا، برای اینکه ما فاصله گرفتیم با سنت پیغمبر، چون قرآن دعوت میکنه به تعقل و تفکر. امت اسلامی باید سراسر امت متفکر باشن، اهل تعقل، اهل تدبیر. مگر پیغمبر نفرمود که کاد الفقر ان یکون کفرا؟ مگر نگفت؟ جامعه مسلمان ها با این همه منابع عظیمی که در اختیارشونه، با این همه نیروهای انسانی، مغزهای متفکر، جوانان با استعداد و این سابقه عظیم تاریخی، چرا فقیریم؟ اگر جامعه اسلامی فقیره، مفلوکه، وابسته است، برای که از سنت پیغمبر فاصله گرفته، از سنت پیغمبر فاصله گرفتیم. امت پیغمبر امت جاهل بی سواد نیست، امت ذلیل نیست، امت وابسته تغییر شده نیست، امت متفرق نیست. مگه قرآن نمیگه معتصم بشید به حبل الله و لا تفرقون؟ و اگه این همه مسلمان ها متفرقن، برای که از سنت پیغمبر و از قرآن فاصله گرفتیم. بعثت برای چی بود؟ پیغمبر چه حرف تازه ای آورد برای بشریت و برای آخرین بار از طرف خداوند کسی با ما سخن گفت؟ برای آخرین بار کسی از طرف خداوند با همه بشریت سخن گفت؟ اگر سنت پیغمبر دعوت به تقوا، دعوت به ایمان به آخرت و میگه دنیا را هدف نگیرید، دنیا را آباد بکنید، آباد بکنید اما هدف نباشه، دنیا رو آباد بکنین اما لل آخره. دنیای مسلمانشون بعضی ها تو غرب میره میگن، توی اصلا مباحث لایک، مباحث سکولاریستی و علمانی در غرب و در دنیا مطرحه، میگن آقا با دین نمیشه تمدن ساخت. میگیم چرا؟ میگه برای که دین هی میگه آخرت، هی میگه به مرگ فکر کنه، هی میگه تقوا داشته باشین، هرس نزنین، هی میگه دروغ نگی، ظلم نکنی، این چیزا رو میگه، زهد داشته باشین، توکل بکنین. خب اگه آدم اینجوری باشه مگه دنیاش آباد میشه؟ میگن اصلا پول و قدرت، ثروت و قدرت کی به دست میاد؟ چجوری میشه به ثروت و قدرت بیشتر رسید؟ بدون دروغ میشه؟ اگه کسی همش به فکر آخرت و مرگ باشه، میشه آدم به ثروت و قدرت زیاد برسه؟ میشه بدون ظلم میشه ارباب بشی؟ بنابراین میگن که آقا این دعوت هایی که دین میکنه، هی میگه تقوا، آخرت، زهد، توکل، عدالت، محبت، ایثار، انفاق، با اینا نمیشه یک جامعه آباد ساخت، نمیشه تکنولوژی پیشرفته داشت، نمیشه تو علم پیشرفت کرد، نمیشه ثروت و قدرت متراکم و متمرکز انجام داد. قرآن میگه علیه تکاثر صحبت میکنه، مگه نمیگه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر؟ اینقدر دنبال هی رو هم ریختن دنیا نباشید، هی جمع نکنید برای خودتون. میگن آقا تمدن، تمدن سازی و پیشرفت اصلا فقط با تکاثر میشه. دینی که میگه توکل به خدا بکنید، زاهد باشید، دل به دنیا ندید، که معنیش همینه دیگه، شما از نظر علمی و مالی و ثروت و قدرت و همه چی عقب میفتید. دین دعوت به فقر، دعوت به جهل، دعوت به مرگ، دعوت به رکود میکنه. بنابراین راه پیشرفت، راه رسیدن به تمدن و علم و تکنولوژی و قدرت و ثروت و شوکت چیه؟ پشت کردن به دینه. و همین کارو کردن، یعنی نظریه پردازان اولیه علمانیت در غرب همینو گفتن. اون ماکیاول، ماکیاولی که از اولین متفکران علمانیت در غرب و در دنیا، گفت آقا این دستورالعملی که پیغمبرها آوردن، موسی و عیسی و اینها، که میگن دروغ نگو، زنا نکن، از دیوار همسایت بالا نرو، اینا مال پیرزنه، این اخلاق به درد پیرزنه میخوره. برای جامعه داری و برای گرفتن قدرت توی دنیا ما احتیاج داریم به یک شریعت دیگری، و اون شریعت رو میگه من نوشتم. میگه در برابر 10 فرمان موسی، در برابر او الواح مقدسی که موسی آورد از کوه طور که شریعت همه انبیا تاییدش میکنه، در برابر ده فرمان موسی و عیسی، میگه من یک ده فرمان جدید میارم، از این بعد باید به این عمل کنیم تا پیشرفت کنیم. میگه چیه ده فرمانش؟ ایناست. میگه دروغ بگو و تظاهر کن که داری راست میکنی، دشمنانت را بکش و اگر میتوانی دوستانت را نیز، اگر میتونی دوستات هم بکش. این ده فرمان جدید. اما تفکره که مبعث به عصد پیغمبر اکرم آورد، اسلام عبد تقبول بشریت چی میگه؟ چی میگه؟ میگه آقا زهد معنیش تنبلی و مفتخوری و انگل صفتی نیست. زهد معنیش نیستش که کار نکن، زهد توی تولید نیست، زهد در مقام مصرفه. زهد یعنی زیاد نخور، نه ای که زیاد کار نکن. معنی زهد اینه. توی مسلمان ها گفتن آقا، گفتن زاهد باشیم. خب چی کار کنیم؟ زاهد باش، برو بشین یه گوشه‌ای، اهل دنیا نباش، کار نکن، درس نخون، کار نکن، زحمت نکش، توکل کن بر خدا. اینه معنای توکل، اینه معنای زهد. زهد و توکلی که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر گفتن ضد اینه. ما زاهدتر از علی، متوکلتر از علی نداریم. در این حال کارگرتر و پرکارتر و رزمندتر و مجاهدتر از علی هم نداریم. اگر یک نفر مجسمه زهد و توکل در دنیا علی است، بزرگترین تربیت شده پیغمبره، بزرگترین تربیت شده اسلام علی است. خب این آدم اگر کسی نمونه و مجسمه زهد و توکل و آخرت گرایی و فکر به مرگ، فکر به عاقبت، به آخرت، فکر به لقاء الله، غیر از علی کیه؟ چرا این آدم فعالترین آدم بود تو جامعه؟ چرا؟ بیشتر از همه کار میکرد. میگن این نخلستان های اطراف مدینه خیلیش اصلا کار علی بن ابی طالب بود، او آباد کرد. این قنات هایی که حفر کرد و همه رو وقف مردم میکرد. سیاسی ترین آدم بود، اقتصادی ترین آدم بود، مجاهد ترین و رزمنده ترین آدم بود، تو همه صحنه ها عالم ترین آدم بود، در این حال زاهد ترین و متوکلین ترین آدم بود. زهد معنیش اینه که وارسته باش، دنبال دنیا پرست نباش، نه که دنیا رو ولش کن. توکل معنیش اینه که تو برنامه بریز، تلاش تو بکن، فکر بکن، برنامه ریزی کن و بعد بگو خدایا تو وکیل منی، اون کاری که به عهده من بود کردم، از این به بعد با تو، تا حالاش هم با تو بود، نتیجه هم با این. همونه که امام میگفت ما مأمور به تکلیف هستیم، نه مأمور به نتیجه. این همین توکله. یعنی ما وظیفمون ببینیم چیه، عمل میکنیم، شد شد، نشد نشد، اما جزء همون تکلیف ما، همون برنامه ریزی، دقت، فکر، همه اینا جزء همون تکلیفه. ببینید ما توکل، معنی توکل اینه که شما تلاش بکنی، زحمت کشی بکنی. ما با هر چی میخوایم بخوریم و بخوابیم و زیر باد کوله رو همه چیز بکنیم و اینا، بعدم توقع داشتیم اسلام و مسلمین خداوند نجات بده، نظر علمی پیشرفت کنیم، نظر اقتصادی پیشرفت کنیم. تا این وضع هست که تو 3-4 قرنه، 40 قرن دیگه هم ما همین بدبختی که هستیم خواهیم بود. قرآن میگه کفار نباید بر شما مسلط باشن. یه قاعده فقهی است که قاعده نفی سبیل، یعنی نباید کفار درش بر شما مسلط باشن. کجا الان کفار بر مسلمان ها مسلط میشن؟ سلطه اقتصادی ندارن بر ما، سلطه سیاسی ندارن، سلطه نظامی ندارن، سلطه فرهنگی ندارن و ثقافی، چه سلطه ای ندارن؟ این علتش اینه که ما هر سال مبعث پیغمبر جشن میگیریم ولی از روح بعثت پیغمبر دور شدیم. ما پشت به پیغمبر داریم حرکت میکنیم، ما از پیغمبر تجلیل زبانی میکنیم ولی در تمام ابعاد زندگیمون داریم پشت به پیغمبر داریم حرکت میکنیم. محال کسانی سنت پیغمبر رو بهش عمل بکنن ولی ذلیل و بدبخت باشن، این محاله. برای که پیغمبر آمد جامعه جزیره العرب رو که فقیرترین، عقب افتاده ترین، بی سوادترین، بدبخت ترین، جاهل ترین جامعه اون دوران بود، تبدیل کرد به جامعه‌ای که در عرض 50 سال بزرگترین قدرت نظامی دنیا شدن، امپراتوری ایران رو شکست دادن، امپراتوری روم رو دماغش رو خاک مالیدن و در عرض 2-3 قرن بزرگترین قدرت علمی دنیا، بزرگترین مرکز اقتصاد دنیا، سیاست و تمدن دنیا شدن. با این که بنی عباس و بنی امیه به اسلام حقیقی هم عمل نمی‌کردن و با اهل بیت هم اون جنایت‌ها رو می‌کردن، کفار رو آزاد می‌گذاشتن بحث‌های علمی بکنن در فلسفه و از فلسفه یونانی تا عرفان هندی می‌ذاشتن بحث بشه، بحث آزاد، اما اهل بیت نمی‌ذاشتن، اینا نمی‌ذاشتن اهل بیت حتی قرآن رو تفسیر کنن. اهل بیت شیعیان رو لای جرز دیوار می‌کردن در زندان‌هایی که سخت نداشت، زیر شکنجه هزار 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 در طول تاریخ کشتن، ولی با وجود اسلام همون مقداری که عمل شد، همون مقدار کمی که عمل شد، در عرض 50 سال بزرگترین قدرت نظامی دنیا شد و در عرض 200-300 سال بزرگترین قدرت علمی. شما ببینید در قرن 3 و 4 هجری به بعد تا چند قرن مرکز علم، مرکز پزشکی، فیزیک، شیمی، نجوم و ستاره شناسی، جراحی تا جراحی های ظریف چشم تو تاریخ داره 800 سال پیش مسلمان ها در بیمارستان هاشون آب مروارید چشم عمل میکردن. 800 سال پیش در دوره ای که در تمام اروپا، در تمام اروپا 100 نفر آدم باسواد نبود، تو جهان اسلام هر آبادی چند هزار عالم و طلبه و پزشک و فقیه و فیلسوف داشت. در همون دورانی که علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه داشتن می آمدن ایران، خراسان، مشهد، در نیشابور اون حدیث مشهور سلسله الذهب که اونجا فرمودن، بحث توحید رو فرمودن، فرمودن کلمه توحید حسن است و دج و پناهگاه است و شرطش منم، یعنی ولایت. توی تاریخ نقل شده که 12,000 نفر این جمله امام رضا رو نوشتن. درست در همین تاریخ که فقط در نیشابور جهان اسلام 12,000 نفر آدمی بودن که قدرت نوشتن داشتن، حداقل با سواد بیشتر از این بودن. و در شرایطی که در جهان اسلام کتابخانه هایی بود، او دوران صنعت چاپ نبود که یکی یکی باید می نوشتن کتابا رو، کتابخانه های در جهان اسلام بوده با 4 میلیون جلد کتاب، 4 میلیون جلد کتاب که همین الانش با صنایع جدید چاپ و که حتی الان دیگه با کامپیوتر هر کسی تو خونه خودش میتونه همون لحظه که کتاب رو می نویسه همون لحظه چاپ کنه، اصلا یه پرینت بگیره و کتاب بده بیرون. الانش با این همه امکانات کتابخانه های 4-5 میلیونی تو دنیا زیاد نیست، کمه. در اون تاریخ کتابخانه های 4-5 میلیونی در جهان اسلام بود. بعضی ها بودن کتابخانه شخصیشون 500,000 جلد کتاب داشت. کتابخانه شخصی سید مرتضی نقل شده که 400,000 جلد کتاب شخصی تو کتابخانه شخصیش داشته. خواجه نصیر کتابخانه شخصیش میگن 500,000 جلد کتاب داشته. اینا چیزایی که مورخین غربی نوشتن خودشون. این بوده جهان اسلام در اون دوران. این همون دورانیه که بزرگترین کتابخانه در اروپا، کتابخانه شارلمانی، که این دیگه دانشمندترین پادشاه اروپا بوده، یعنی علم دوست و فرهنگی و خیلی آدم روشنفکری بوده، بزرگترین کتابخانه اروپا، کتابخانه شارلمانی، بین 800 تا 950 جلد کتاب فقط داشته، هزار تا نبوده. و اغلب این کتابای هم اوراد کلیسا بودن، کتاب علمی نبوده. در دورانی بوده که اروپا و آمریکایی که اصلا کشف نشده بود، در کار نبود، یعنی مسلمان ها رفته بودن، اینم به شما بگم 500 سال 450 سال قبل از این کریستوف کلمب و اینها کشتی های تجاری مسلمان ها وارد قاره امریکا شده. اینا در آثار در کتاب بعد از مورخین غربی خودشون اینا رو نوشتن. کشتی های اسپانیایی وقتی رفتن به قاره امریکا گفتن ما آثاری دیدیم که غیر بومی بود، متن هایی دیدیم، نوشته های اونجا دیدیم که به زبان عربی بود. و اسپانیایی ها زبان عربی رو میشناختن، برای که خود اسپانیا دست مسلمان ها بود، اندلس، خود اسپانیا و پرتغال، جنوب فرانسه تا پایین پاریس، اینا دست مسلمان ها بود. از شرق اروپا تا وین تا اتریش در یه دوره بعد دست مسلمان بود. وین میدونم دوستان من وین همین چرخشا وین بودم، بالای شهر، ارتفاعات بالای شهر وین هنوز آثار ساختمان ها و مساجد اسلامی هست. وین کجاست؟ غرب اروپاست. از جنوب مسلمان ها آمدن، ایتالیا، سیسیل، اسپانیا، پرتغال تا نیمه فرانسه، که آثار بزرگترین اصلا تمدن جدید از جنوب اروپا وارد اروپا شد، از اسپانیا و ایتالیا. دانشگاه های جدید، کتابخانه های جدید، بیمارستان های جدید، همه از طریق اندلس، اسپانیا و ایتالیا وارد اروپا شد. اروپایی ها هر وقت مشکل بیماری داشتن، مریضی داشتن، پولداراشون، ثروتمندا و شاهانشون مریض می شدن، باید می آمدن خودشون می رسوندن به کشورهای اسلامی، تو بیمارستان های اسلامی خودشون رو معالجه می کردن. مثل الان که زکام میشه، طرف زکام میشه، دو تا عطسه میکنه، باید بره لندن، باید بریم پاریس، باید بریم امریکا. این وضع ماست. دوره ای بود تحت تأثیر پیام پیغمبر و مبعث که در اروپا شرق، در غرب اروپا و در شرق تمام بشریت چشمش به جهان اسلام بود. از شیمی، فیزیک، پزشکی، تا تجارت، تا صنایع، تا رصدخانه ها، کتابخانه ها، ثروت، قدرت، بهداشت، همه چی از جهان اسلام باید می‌رفت. همه آرزو داشتن می‌آمدن کشورهای اسلامی، وقتی برمیگشتن کشورهای خودشون پوز می‌دادن، افتخار می‌کردن که بله ما اونجا بودیم. مثل ما الان ایشون، بله ایشون در دانشگاه پاریس درس خوندن، ایشون سوربن بودن، ایشون کمبریج بودن. یه دوره به عکس بود، اروپایی‌ها افتخار می‌کردن که آمدن در دانشگاه بغداد و دمشق و ری و کجا و کجا آمدن درس، تو مصر و اینا آمدن درس خوندن، تو اندلس آمدن درس خوندن، افتخار میکردن. این عبایی که الان فارغ التحصیلات دانشگاهی به خصوص پزشکی دیدیم که یه چیزی شنل دادن پشتشون، این شنل همین عبای عربا بوده، اسلامی بوده. وقتی که جوانان تحصیل کرده از اروپا میامدن کشورهای اسلامی، دکتریشون رو میگرفتن، پایان نامه و تزشون رو میدادن، فارغ التحصیل که میشدن برمیگشتن به اروپا، میدیدن یه عبای انداخته رو دوشش طرف، میگفتن ها این دیگه روشن فکره، این باسواده، این متخصصه. حالا همون عبا شده شنل. جوانای مسلمون وقتی که فارغ التحصیل میشن، ادای اروپایی‌ها رو همین شنل میندازه رو دوشش، یک کلاه عثمانی چارگوش هم میدونم سرشو که ما در دانشگاه فلان دانشگاه اروپایی درس خوندیم. وقتی این تاریخ معکوس شده یه دوره غرب و شرق تو همه چیز چشمشون به دست مسلمان ها بود. حالا مسلمان ها تو همه چیز وابسته ایم ما، یعنی ما از رژیم غذاییمون تا لباسی که میپوشیم، تا این میکروفونی که پشتش صحبت میکنم، تا همه چیزمون، لباس، غذا، فیلمی که نگاه میکنیم، هر کاری که میکنیم، اینا ما مصرف کننده ایم، ما تولید نمیکنیم که. اینا همه محصولی است که مسلمان ها از اسلام فاصله گرفتن. مسلمان ها با ذلت عادت کردن، مثل کرم که با لجن عادت میکنه. کرم دیدیم تو لجن بدش هم نمیاد، ناراحت هم نیست، اگه درش بیاری ناراحت هم. ما مسلمان ها اینجوری شدیم الان، تو لجن ذلت و وابستگی و تحقیر عادت کردیم. هیچ احساس، نه احساس گناه میکنیم، نه احساس تکلیف میکنیم. خیلی هم وقتی حرفا میزنم میگم آقا حرفا چیه؟ مشکل داری؟ مریضی؟ زندگی به خوبی چه میداره؟ مریضی؟ آنورمالی؟ به این خوبی داریم زندگی میکنیم ما؟ بله عیب نداره، این رفاه لازمه. ما نمیگیم الان باید از همه چیزا ما مجبوریم تقلید کنیم در علم و تکنولوژی و همه چیز، ولی باید فکری برداریم. اقلن 100 سال دیگه، اقلن 200 سال دیگه، 3 نسل بعد از شما، 4 نسل بعد از ما، یه جوری برگردن این برگشت به او عزت اسلامی از الان شروع بشه. 4 نسل دیگه برگردیم دوباره به اون شرایط، 4 نسل دیگه برگردیم. توکل منش اینه که عمل کن، برنامه ریزی کن و به نتیجه برس. و اینا رو بی اهمیت ندونی، همه چیز به هم مربوط بکنی. ببین نگیم این کار حالا من چه کاره ام، مگه من یه آدمی ام یه گوشه ای، من چه کاری از دست من برمیاد؟ خیلی کار از دست شما برمیاد. بزرگترین کارهای تاریخ رو همین یه نفرها کردن وقتی دور هم جمع شدن. این جریان هم عرض بکنم خیلی جالبه، یکی از دوستان ما در عملیات دیگه، عملیات بدر، که در این جزایر مجنون عمل میشد، یکی از دوستان ما که شهید شد، شهید طاهری، که ایشون اونقدر جبهه بود خونش نمیرفت که خودش میگفت بچهای کوچیک داشت، میگفت من وقتی میرم خونه بعد از 6 7 ماه میرم خونه، این بچه کوچیک من نمیشناسم، میگفت یعنی رفتن در زدن، بچه مثلا 2 3 ساله مثلا آمده دم در بهم نگاه میکنه، بهش گفتم که برو به مامانت بگو که حاجی طاهری اومده، میگه اینم رفت به مادرش گفت که حاجی طاهری اومده، نگفت بابام اومده. میگفت ما اینقدر دور بودم از این همش منطقه بودم، ایشون شهید شد. آخرین جمله که تو عملیات برق شهید شده به شما بگم که ببینید ما هر کدوم تکی تکی مهمه، هر کسی مهمه، خیلی میشه هر کسی خودش باید فکر کنه در مرکز جهان اسلامه و کار او تأثیر داره، کار اقتصادیش، اگه پول داری با پولت در راه اسلام کار کن، اگه عالم و باسوادی با دانشت کار کن، اگه زور داری با زورت، اگه مشهوری با شهرته، هر کس هر سرمایه‌ای داره باید بریزه. ایشون تو عملیات وقتی می‌خواستن بچه‌ها وارد آب بشن با بلم و قایق بریم تو آب که 30 ساعت بچه‌ها بلم با پارو زدن با بلم 30 ساعت وقت اونجا لباس غواصی پوشیدن تو آب رفتن، ایشون رو شد به بچه‌ها گفت که میدونم که از نظر مادی و محاسبات ظاهری وضع خیلی خرابه واقعا، چون صدام همه مدرن ترین امکانات دنیا رو بهش داده بودن، گفتن بهش راداری دادن که آب از روی پارو میچکه روی آب نبا خبر بشه، تجهیزات عجیبی بهش داده بودن، بچه هم با دست خالی علکی کلاشینکوف داشتن که به قول بچه‌ها میگفتن اینا کلاغ کیش کنه، میگفتن اینا کلاشینکوف کلاغ کیش کنه، فقط کلاغ میشه باش کیش کنی بره، الا اصله نیست. ایشون به بچه‌ها گفت که برادرا تعبیرش می‌بینید یه دو جمله کوتاه، سوادم به صورت نداشت، یادم میاد وقتی جمله‌هاش تمام شد تمام بچه‌ها گریه می‌کردن، گفتش که تمام خلقت آمده اگه انبیاء نبودن و بعثت نبود خلقت ارزشی نداشت، تمام انبیاء اند و اسلام، اسلام است و امروز تو این شرایط جهان همین انقلاب و همین حضرت اسلام است، انقلاب است و جنگ، الان سرنوشت ما به این جنگ، بعد میگفت جنگ است و این عملیات امشب، این عملیات است و شما، یعنی با خودت نگو که ما 50 نفر بچه میخوام چیکار بکنیم. من یادم میاد یکی از رفقا گفتم که طاهری میدونی داره چی میگه، گفت چی؟ گفتم یک جوری حرف زد که من الان که داریم وارد آب میشیم تو ذهنم یه که تمام انبیا پشت سر ما دارن میان، تمام اهل بیت هستن، تمام مجاهدین و اولیاء خدا در طول تاریخ هستن، همه عدالت طلبان جهان هستن، ما فکر میکردیم ما 40-50 نفر داریم میریم تو آب، اینجوری که داره حرف میزنه کل تاریخ به ما وصله و واقعا هم همینجور بود، خودش هم هموشت شهید شد. اینه بحث توکل و بحث زهد، و بنابراین مبعث اصلا پیامش این بود که ما میتونیم دنیای آباد داشته باشیم، ما میتونیم علم و تکنولوژی پیشرفته داشته باشیم، ما میتوانیم در همه جهات سیاسی و اقتصادی و معرفتی پیشرفت کنیم، در این حال زاهد باشیم، متوکل باشیم، اهل آخرت باشیم، دل به دنیا ندیم ولی دنیا رو آباد بکنیم. چون ما دلیل نیست که آقا اگه دنیا رو باید آباد کنیم باید دلم به دنیا بدی، آخرت رو فراموش کن تا دنیا آباد شه، نه آخرت رو فراموش نکن دنیا هم آباد کن. این یکی از بزرگترین درس‌های مبعث است که شما مادیت و معنویت از هم دیگه جدا نیستن. تو فرهنگ کلیسایی و غرب میگفتن آقا شما مادی یا معنوی؟ دقت میکنید؟ میگفت آقا مادی یا معنوی؟ امور رو تقسیم میکردن، میگفتن قدسی عرفی، قدسی یعنی مقدس دینی آسمانی سماوی خدایی، عرفی یعنی زمینی مادی دنیوی. تو فرهنگ پیغمبر این تقسیم چی شد؟ به هم ریخت. پیغمبر آمد فرمود به ما آموز تعلیم داد، گفت مادی ترین کاری که دارید میکنید، مادی ترین کارتون شما مشروع انجام بدید و با نیت الهی، مادی ترین کار شما میشه معنوی، میشه عبادت. ما کاری مادی تر از معیشت و کسب درآمد و کار مگه داریم؟ همه حتی حیوانات هم از لونه هاشون صبح میان بیرون یه غذایی فراهم بکنن. به این کار از این مادی تر که نیست. همین کار ظاهرا مادی رو پیغمبر گفت چیه؟ گفت کل جهاد فی سبیل الله، گفت الکاد علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. داری در راه خدا جهاد میکنی، یه عبادته. تو که آمدی بیرون داری کار میکنی، یه عبادته. دنبال مال حلال باش، عبادته. داری مثل نمازه. کل متشحت بدمه فی سبیل الله. اسلام میگه زنی که داره بچهش، مادری که داره بچهش شیر میده، شب بیخوابی میکشه، هر باری که او بچه ناله میکنه و تو از خواب میپری و داری بهش شیر میدی، هر لحظهش داری عبادت میکنی، نمازه. میگه مادری که بچه در این تولد فرزندش تو زایمان مادر بمیرد، شهید مرده است، شهید راه خداست. این فرهنگ مبعث. پیغمبر آمد گفت نگید آقا این مسائل دنیویه، اینا مسائل دینیه. همه مسائل دنیوی دینیه. دین از سیاست جدا نیست، دین از اقتصاد جدا نیست، دین از فرهنگ جدا نیست، دین از عدالت جدا نیست، دین از حقوق بشر جدا نیست، دین از آزادی جدا نیست، دین از علم جدا نیست، دین از عقل جدا نیست. یعنی دین اسلام اینجوریه، بقیه ادیان جداست. بودایی بودیزم جداست، مسیحیت فعلی جداست، یهود جداست، عرفان سرخپوستی جداست، اینا جدا. ولی اسلام که پیغمبر آورد، این معنویتی که از مبعث شروع شد جدا نیست. پیغمبر گفت هر کسی که از خونش میاد بیرون برای کسب علم، مگه اینا روایت پیغمبر نیست؟ مگه اینا سنت پیغمبر؟ گفت هر کس از خونش میاد بیرون برای کسب علم، برای که به جامعه اسلامی خدمت کنه، پاشو نمیگذارد الا بر بال ملائکه.